أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئمته فهم الخالدون. گرچه سوره مبارکه انبیا در مکه نازل شد و مهمترین مطالب سوره مکی اصول دین است، یعنی توحید و وحی و نبوت و همچنین خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق، لکن مسائل علمی هم در کنارش مطرح است. قرآن کریم هم ما را به نظم دعوت میکند که از نظم پی به ناظم ببریم و توحید مدبر و ناظم را همراه با توحید خالق و وحدت مدبر و خالق، وحدت رب و اله خالق آگاه بشیم و هم ما را به برکات علمی ساختار جهان آشنا بکند. اگر چون که منظور صرف نظم بود، همین یکبر اللیل عن النهار یکبر النهار عن اللیل، پیدایش فصول چهارگانه و نظم کافی بود. اما بیان این که تمام این آسمان و زمین در بدء پیدایششون به هم متصل بودن، مرتبط بودن، بسته بودن، رتق بودن، بعد خدا اینها رو باز کرد، فتح کرد، گشود و به صورت هفت آسمان در آورد و تمام این ستاره‌ها را تو آسمان اول قرار داد، از آسمان‌های بعدی فعلا خبری نیست. اینها برای چیه؟ ما را دعوت می‌کند به فراگیری علوم کیهان‌شناسی و مانند آن. فرمود اینها بسته بودن، ما باز کردیم. برخی از مفسران یا غالب اینها میگفتن قرآن کاری به مسائل علمی ندارد، فقط درباره مسائل اعتقادی و توحید و اصول دین اظهار نظر میکند و اگر درباره آفرینش آسمان و زمین سخن میگوید سبقه توحیدی و کلامی دارد نه سبقه علمی. پس علم را از حوزه قرآن با فشار بیرون بردند که گفتند دین کاری با علم ندارد، فقط مسائل اعتقادی و کلامی را دارد. مسئولان کارهای علمی اونها هم گفتند دین تو حوزه علم نیست، علم کاری با دین ندارد. این اجماع مرکبی شد برای محجور کردن قرآن از صحنه و در نتیجه برای محجور کردن دین از جامعه. هم خودی می گفت دین با علم کار ندارد، هم دیگری می گفت علم با دین کار ندارد. این شده اجماع مرکب بر نفی ثالث. قهرن قرآن از صحنه بیرون رفت و دین از جامعه کنار شد. این شده جزء مسائل شخصی، یعنی هر کسی میتواند از نظم عالم پی به وحدت ناظم ببرد به خدا را برسد. اما حالا دین کاری داشته باشد مطالب علمی، بخواهد معلم بشر باشد، این چنین نیست. غافل از این که دین میخواد معلم بشر باشد، هم بشر را به علم فلسفه و کلام آشنا کند که مسائل اعتقادی است، هم به مسائل علمی آشنا کند که کارآمد روز است و نیازها اونا رو بررسی بکنن. برای که قرآن کریم از نظم به تنهایی سخن نمیگوید، میفرماید ما اینها رو برای شما مسخر کردیم، یعنی بهره بگیری. نه تنها زمین را برای شما مسخر کردی، موجودات زمینی را، زیر زمینی را، بلکه موجودات سپهری و موجودات فوق سپهر را برای شما مسخر کردی. مسخر خداست، کسی نمیتواند کرات را تحت تسخیر خود در بیاورد، اما برای ما مسخر کرد. فرمود سخر لکم ما فی السماوات، بهره بگیری. فرمود این چهار پاها را و اسبها و امثال اسب را ما برای شما مسخر کردیم تا از اونها سواری بگیرید، بهره بگیرید. وقتی سوار شدید فاذا استویتم علیه یا لتسب علیه ثم تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. شما ببینید تو کتابای فقهی فتوا اینه که اگه کسی سوار اسب شد مستحب است همین که سوار اسب شد یا سوار استر شد یا سوار حوار شد این آیه رو بخونه. الحمدلله، این جمله رو الحمدلله الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. خب این دعا از همون آیه گرفته شده، این دیگه اختصاصی به اسب و استر نداره. الان هم که این سوار اتومبیل شد یا سوار هواپیما شد یا سوار کشتی شد یا سوار قطار شد مستحب است همین دعا را بخونه. الحمدلله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. خب مسخر خداست. میبینید اگر این اسبها گاهی وحشی بشن یا این گاوها وحشی بشن نمیشه از اینها استفاده کرد. فقط ما اینها را درون کردیم، نرم کردیم، در اختیار شما قرار دادیم. مسخر خداست، برای شما تسخیر کرده. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. پس تنها سخن از نظم نیست، سخن از تشویق، از بهره برداری است. خب برید از کرات دیگر کمک بگیرید، راه باز است. این نه راه دیگران را ببندید، نه خودتون بیراهه برید، نه خیال بکنید راه نیست. نگید ما در تحریمیم، نگید به اینکه نمیتوانیم. خدا برای شما خلق کرده میتوانید، منتها بیراهه نرید، راه کسی را نبندید. خدا برای شما راه گشایی میکنه، برای شماست. این سماوات برای شماست، این کرات برای شماست، این ستارهای ثابت سایر برای شماست. اینا رو برای شما مسخر کرده. تسخیر غیر از قصر است. قصر با سین یعنی فشار، تحمیل. جهان با قصر اداره نمی شود، با مهر اداره می شود. اصلا در جهان آفرینش قصر یعنی قصر با سین، یعنی فشار، تحمیل، اجبار، زور نیست. هرچه هست مهر است و تسخیر. خدا فاعل به تسخیر است نزد برخی ها یا نسبت به بعض از مراحل. فاعل به تسخیر آن است که شیئی خلق میشه، یک آثار و خواص و لوازمی دارید، دو ارتباط این شیء با آثار و خواص و لوازم ارتباط مهرآمیز است و نه قهرآگین. سه اون مدبر کل این فاعل را در مسیر مهرآمیزی او رهبری می کند تا بهره صحیح بدهد. چهار آب را کسی بخواهد با فشار فوار بالا ببرد، یه فشار و یه زوری است علیه آب. اما آب وقتی از بالا به پایین میاد به تب میاد، دیگه فشار لازم نیست. اگر باران آمده از بالای کوه به سینه کوه به دامنه کوه، این باران که دارد میرود، یک کشاورز ماهر این آب را هدایت کند به نخل و ساقه های درخت و خوشه ها و شاخه ها برسد، میگن این کشاورز تسخیر کرده این آب باران را. فشاری بر آب باران نیست، این آب دارد حرکت میکند از بالا به پایین به آسانی.
منتها این بیل دستش هست نمیگذارد هرز بره، او را هدایت بکند پای درخت بره. اینو میگن تسخیر. اگر هرز رفت که میشه باطل. تسخیر آن است که اون فاعل این فعل را رهبری کند که درست مقصد برسد. همو جهان با تسخیر اداره میشود، قصدی نیست. اونی که آفرین که خداست با مهر اداره بکند، دیگری هم که قدرتی ندارد، چون کل جهان سپاه الهی هست، ستاد الهی هست. لله جنود السماوات والارض و ما یعلم جنود ربک الا هو و ما ننزل. خب فرمود من برای شما تسخیر کردم و بعدش استفاده کنی. خب اگر بناشد انسان از مریخ و مشتری و عطارد و زحل و ستاره های ثابت و سیار استفاده کند، برد برود بشناسد، بشناساند، بهره بگیرد، بهره بده. اون جهنم هم مهر و عدل است. اگر جهنم نبود که بشر دست از پا نمی شناخت و این طغیانگری ادامه نداشت. فرمود در اون روز یشف صدور قوم المؤمنین یوم اذن یفرح المؤمنون، در بهشت الیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. جهنم محور عدل خداست. اگر جهنم نبود این کیفر ظالمان و طاغیان بهده کی بود؟ این اشخاص که ظالم و طاغیان باید جای داشته باشن که تنبیه بشن. و برای بسیاری از افراد با ایمان جهنم منشأ رحمت است. وقتی قیامت می شود جهنم رو می بینم، خیلی ها از جهنم حق شناسی می کنن، میگن تو باعث شدی که ما دست به خلاف نزدیم، اگه تو نبودی ما هم براه می رفتیم. بنابراین جهنم منشأ رحمت و برکت است. در سوره بارکه الرحمن که آلای الهی، نعمای الهی شمرده می شود و از جن و انس اقرار گرفته می شود، فبأی آلا ربکما تکذبان، همونطوری که از بهشت و نعمتهای بهشت سخن به میون می آید، بعد می فرماید فبأی آلا ربکما تکذبان، از جهنم و سخت و سوز او هم سخن به میان می آید، ما تو با یارا را به ما تو حضبان حاضهی جهنم التی یو کذب و به هل مجده بود یتوفون بینها و بین حمیم آم، فبا یارا را به ما تو حضبان. چقدر جهنم جای خوبی است. خب اگر اون نباشد که ما دست پاهمون خطا میکند که. بنابراین جهنم هم از عدل خدای سبحان است. به خدای سبحان او را برای طاغیان مشخص کرده است. خب جهان با تسخیر داره می شود. او با میل از غارت و اصین و تائعین. اگر گفتن ما با تو و رغبت می آییم، یعنی فشاری در کار نیست. زمین می فهمه قالتا اتینا تائعین، نه تائعین. جواب تثنیه است، ولی وقتی به پاسخ نهایی میرسه جمع است. این دو نفر به عرض خدا رسوندن، ما با همه موجودات با تو و رغبت در خدمت توییم. فقال لها وللارض ائتیا، ائتیا تثنیه است. قالتا تثنیه است. اتینا تائعین، نه تائعین، یعنی ما دو نفر با همه موجودات در خدمت تویی. بنابراین گوش دادن و فهمیدن جزء ضروری‌ترین وظیفه شماست. اگر قالتا تائعین است، یعنی هیچ کراهتی در عالم نیست، همش تو است. زمین میگوید تائعم، آسمان میگوید تابعم، موجودات دیگرم میگن تائعم. پس تو و رغبت در عالم حکومت می کند، بلاغه جهان می شود جهان مهر. بارها، یعنی بارها شنیده اید که اگر غضبی هست تحت امامت رحمت کار می کند. این که گفته شد غضب خدا کمتر از رحمت خداست و رحمت خدا بیشتر از غضب خداست، نه معناش این است که مردها جداست، اون 80 در دارد این 70 در. غضب سابقه است، نه تنها زائد است، سابقه است. یا من سبقت رحمته غضبه، و یا نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که یا من تسعى رحمته امام غضبه، یعنی ای خدایی که تمام قهر و غضب تو معمومند و امام غضب تو رحمت است، مهندس رحمت است، دقشکش رحمت است، معمار رحمت است. رحمت دستور میدهد که اینجا جای قهر است، نه اینکه رحمت خدا بیش از غضب خداست. رحمت خدا هم بیش از غضب خداست یک، هم پیش از غضب خداست دو. پیشا پیش غضب رحمت حرکت میکند، نقش کشی میکند، میگوید اینجا جای قهر است. یا من تسعى رحمته امام غضبه، چون میخواهد رحمت بکند یه درافشار میدهد. بنابراین صدر و ساقی عالم با مهر دارد اداره میشود، قهری در عالم نیست. و این تسخیر برای آن است که ما بریم تو آسمان و ازش بهره بگیریم. سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، وجود بارک هستمی در نام بدرقه ابوذر رضوان الله در زمان خلیفه سوم، وقتی ابوذر رضوان الله را خواستن به مرز روزه تبعید کنند، در مرحوم کلدی نقل میکند که این گفتگو اونجا مطرح شد که اگر روزه یه جای بی آب و علفی است و تو هم سرمایه چند تا بز بیشتر نیست، اونجا جای بارندگی نیست، دامنه کوه نیست، آب نیست، مبادا از فقر و فلاکت درنجی، اونجا مطرح شد. هم ابوذر عرض کرد، هم وجود بارک هست امیر امضا کرد، عرض کرد من معتقدم اگر تمام آسمان بسته بشود و کره زمین یه فلزی بشود که چیزی از زمین رویده نمی شود، من معتقدم خدا می تواند روزی ما را تأمین کند. همین بیان تو نهج البلاغه از دمیر هست که اگر سماوات رد بشود، عرضین رد بشود، قطره باران از بالا نبارد، زمین هم مثل یک فلز به مس بشود، چیزی از زمین بیرون نیاید، خدا میتواند روزی مردم را تأمین کند. با این دید جلوی هر تحریمی میشود اسلام و به ما گفتند برید تو آسمان روزیتون را بگیرید، برید تو آسمان، آسمان را بشکافید، تحت تسخیرتون قرار بدید. سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، نمیشود گفت اون روز عرب جاهلی که از این مطالب خبر نداشت، درست است در حجاز از این مسائل خبری نبود، ولی انبیای ابراهیمی آمدن خاور بیانه رو بیدار کردن. اون روز بعدتون رسید که جریان ارسطو و افلاطون و سقراط و بقراط و جالینوس اینا تربیت شده ی انبیای ابراهیمی هست. در خاور میانه سخن از توحید نبود، یا شرک و یا الهاد. اینا آمدن این معارف رو در خاورمیانه مطرح کردن، با برهان، با حکمت، با موعظه، با جلال احسن علیه شرک و وثنیت و صنمیت قیام کردن، تا حدودی در برخی از صاحب نظران اثر کرد. با حکومت درگیر شدن، با جامعه درگیر شدن، دن هیچ چاره‌ای ندارن. وجود بارک از ابراهیم دست به تبر کرد و جعل هم جزازن الا کبیرن لهم، وارد بتکده شد، همه را هیزم درست کرد، به صورت ریز ریز در آورد. حکومت او را گرفت، گفت هر رقوب و بنصر و آلهتکم، آتش سوزی پیدا شد، اون جریان آتش برافروخته پیدا شد، وجود مبارک ابراهیم را انداختن، یا ناری خونی بردن به سلام من علی ابراهیم شد، خاورمیانه تکون خورد. درست در 4000 سال قبل یا کم در و بیشتر اگر یه خبری در یک گوشه رخ میداد تا به سایر اقطار برسد طول میکشید، اما این خبر خودش میرسونه با باد نسیم، با صفا. مگر میشه جریان آتش سوزی خلیل خدا نظیر خبرهای عادی باشه و به شرق و غرب نرسه؟ بعدها فهمیدن که این کیه، این چی آورده، وحی نبوت از اون بعد در خاورمیانه رونق پیدا کرد، توحید الهی ربوبی از اون بعد جا پیدا کرد، وگرنه ارسطو پیدا نمی شد، افلاطون پیدا نمی شد، سقراط و بقراط پیدا نمی شد. این هم شاگردان انبیاین. معنای شاگردی اونها اینست یه روز کتاب دست بگرن، هر روز برای خدمت است ابراهیم. وقتی حضرت آمد این فضا رو معطر کرد، اینا هم شدن موحد. در حجاز از این مسائل خبری نبود، در اون طرف که از این معارف فراوان خبری بود. همین که اسلام آمد فرمود اطلب العلم رو بسین، طلب العلم فریضه است، درهای علم را باز کنید، دروازه ها را باز کنید، بروید بیایید، علوم از شرق و غرب تو همین حجاز راه پیدا کرد و علوم حجاز هم به شرق و غرب راه پیدا کرد. بنابراین قرآن کریم ما را به علم دعوت میکند، به بهره برداری از آسمان و زمین. ما نباید توقع داشته باشیم که فیزیک و شیمی مثل صحیحه طولانی حماد که نماز را برای ما از اول اذان و اقامه تا و السلام علیکم شرح بدهد، اینجوری فیزیک و شیمی و عمل قلب و عمل باز و عمل بسته را ما یاد بده. اونجور توقع داریم که با لا تنقض استحساب را برای ما فهمون. حداقل این استحساب لا تنقض چندین جلد کتاب با حذف مکررات دیگر. این هم از یه خط در آوردن. حداقل بهره ای که از لفه مالای علم گفته چندین جلد کتاب است در باره براءت نوشته، همه از این یه خط در آوردن. همه این رساله هایی که در باره قواعد فقهی نوشته، همه این قواعد یه خطه، هر کدامشون یه خطه. اونجرا که بشر کشف می کند با قرارهای عقلایی، با غرایز عقلایی در علوم اعتباری، با تجربه ها یا نیمه تجربی در ریاضی یا تجریدی در کلام و فلسفه، اینا هم روش های الهی است. منتها مشکل ما اینه که اونجرا که خدا ما داد ما به حساب خودمون میاریم، اسلامی حرف می زنیم، ولی متاسفانه قارونی فکر میکنیم، میگیم اینا مال ماست، مال بشر. انما اوتیت و علا علم اندی. قرآن میگوید سهم شما همان است که در سوره نحل بیان شده که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا بعدها و علم الانسان ما لم یعلم. سهم شما همان است که علم یکون نطفتا من منی یمنا. خودتی میخواد بشناسی شناسنامت اینه، اون چی که داری مال ماست، ما به تو دادیم. تمام این روش ها چراهای علمیست خدا عطا کرده بر اساس ما بکن من نعمت من الله. همون طوری که بزرگان ما با یه خط لا تنقض چندین جلد کتاب در آوردن، اگر سپهر شناسان ما، کیهان شناسان ما، آسمان شناسان ما، زمین شناسان ما از این همه آیات مطالب در بیارن، هنر نیست. شما میدید چندین این چندین برابر استحساب در برابر اخبار خلقت آسمان زمین آیه داریم ما. بیستون بودن اونها، هفتا بودن اونها، شش روز بودن اونها، بسته بودن اونها، دود بودن اونها، همه را گفته. کجا اینجور دستور در باره قواعد اصولی و فقهی ما داریم؟ در باره قواعد اصولی یه فقط یه جمله فرمون را تنقضیل به شک شک یا رفع امالای علم. خب اینا که وجب به وجب، قدم به قدم آدرس داده، شناسنامه کرده، کوی و بردنشو گفته، دیگه روشن‌تر از این چی باشد؟ یعنی مثل الفبا بیاید مسئله کیهان شناسی را درس روزانه قرار بده و دیگه علم نشد که. این برای خود بشر تلاش و کوشش کند و چیز یاد بگیرد. شما خطبه اول نهج البلاغه را بخونید، ببینید هرگز یه همچه دستورایی در باره استحساب و برائت دارید نشده. آسمان ها چند طبقه، اول فضا بود، هوا چجور شد، اینا چطور شکافته شدن، آب از کجا پیدا شد. خود آسمان ها با زمین که بسته بودن، وقتی آسمان ها را جدا کرد، آسمان ها هم بسته بودن، اینا را فتق العجب، اینا همه یکی که بسته دیگری، بخشی در خطبه اول نهج البلاغه است، بخشی در خطبه دیگر. ده ها یا صد ها برابر اون چی که در باره استحساب آمده، در باره خلقت آسمان و زمین آمده. اومد اگر کسی درباره آسمان و زمین بحث علمی بکنه میشه غیر اسلامی، باید احتساب میشه اسلامی. بنابراین اونا خطوط کلیست مثل استصحاب دیگه. خود استصحاب را ائمه فرمودن یه جمله، بعد خود اونا فرمودن شما باید تلاش و کوشش بکنید. علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. این دو تا روایت رو مرحوم صاحب وسائل تو کتاب الغذای بخش غذای وسائل نقل کرد. خب ما آمدیم که مجتهد تربیت کنیم نه مقلد. علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. اینی که به زراره یا عبدالعلا فرمود هازا و اشباه و یعرف و من کتاب الله یا مفول مکان البا، میخواد مجتهد تربیت کند دیگه. همون این چرا از ما سوال میکنی؟ این کلمه بای که داره ومسهو بروسکم ازش بعض فهمیده میشه. هازا و اشباه و یعرف و من کتاب الله. اونها نیامدن معلم الف با باشن، اینا آمدن معلف جوامع الکلم باشن که شما را مجتهد کنن. در باره جوامع الکلم وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم همون اعطیت جوامع الکلم بحث دمیرم فرمون لقد اعطیت جوامع الکلم، اونطوری که مرحوم ابن میسن در جلد اول شهنات البلاغ داره. منتها فرق این از همونطوری در خطبه قاصعه وجود باره که پیامبر بحث امیر سلام الله علیه ما فرمود یا علی انک تسمع و ما اصلا به ترا ما را، فرق این است الا انک لسته به نبی. مسئله نبوت مال تو نیست، رسالت مال تو نیست، قرآن بر تو نازل نمی شود، اینا به برکت من به تو می رسد. در بخشایی که مربوط به امامت است و ولایت تو سهیمی، اما قرآن بر من نازل می شود، اون وحی احکام و تشریعی بر من نازل می شود و مانند اون. بنابراین شما یه سیری در این آیات داشته باشید که آیات کوی و برزن آسمان و زمین را برای ما مشخص کرد. در اول سوره رعد و لقمان آمده است که به غیر عمدن ترونها، که دو تا احتمال است، یعنی اصلا اینا ستون ندارن یا ستون مرئی ندارن که برخی ها گفتن جاذبه همون ستون نامرئی است. ولی در خطبه اول نهج البلاغه دارد به این که این به غیر عمدن یدعموها ولدسار، فرمود همون زمین یک مسامیر دارد، میخ دارد که نلرزه. آسمان اینجور نیست، آسمان و زمین هیچ کدوم عمود ندارن، دامه ندارن، ستون ندارن. به غیر عمدن یدعموها، نه به غیر عمدن ترونها. این روایت نورانی نهج البلاغه تأیید میکند اون تفسیر را که فرمودن به غیر عمدن ترونها. میبینید ستون ندارد، نه اینکه این جمله در محل جر باشد تا صفت باشد برای عمد. به غیر عمدن ترونها، یعنی بدون ستون مرئی آفرید. ستونی که این جمله این صفت را دارد نامرئی است، این نیست، ستون ندارد، به اراده الهی بسته است. خب این پرنده ها در آسمانن ستون دارن، منتها ستون نامرئی یا با اراده الهی هستن. خب بالاخره اینا هم جرمن، سنگینن، به اینا میگن پرواز کن ما نگرت میداریم. فرمود مگر نمیبینید که تیر در سباس ما یمسکهن الا الرحمن. خب این عقاب چند کیلویی رو از شرق به غرب داره پرواز میکنه، حتی اقیانوس را هم احیانا ممکن است گوشی از اقیانوس را سیر کند. این بار سنگین رو کی نگه میداره؟ اگه جاذبه است خب باید این رو بکشونه. فرمود مگر نمیبینید که تیر فی سماس با یمسکهن الا الرحمن. ما این رو نگه داشتیم دیگه، با اراده نگه میداره. خب بنابراین اون چه که لازم است این است که حوض و دانشگاه اون اجماع مرکب منحوس را به اجماع مرکب میمون تبدیل بکنند. هم حوزه بگوید دین با علوم کار دارد، هم دانشگاه بگوید علم با دین کار دارد، تا هماهنگ بشن. وگرنه همین فشکاف هست که هست. 27 آذر و امثال اینها یه تفاهم ظاهری است. تا علم به دین گره نخورد و دین علم را در دامن خود نپروراند حوض و دانشگاه، اون اشباه مرکب منحوس را خواهند داشت. نباید مفسر بگوید قرآن کاری با علم ندارد، نباید دانشگاه بگوید علم کاری با دین ندارد، بلکه هم این باید بگوید دین با علم کار دارد، هم اون باید بگوید علم با دین کار دارد، منتها روش ها فرق بکند. والحمد لله رب العالمین.